وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه گنج سعادت. امیدواریم که عزاداری های شما در این روزها که ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان هست مورد قبول قرار گرفته باشه. انشالله با برنامه امروز گنج و سعادت همراه ما باشید. در برنامه امروز هم درباره عدل الهی سخن میگوییم.
تربت لیلی همان جاوان، آخی بیادم آمد از احوال جاوان، آخی چه شد در اربعین بر
در اسلام تحقق عدالت آنقدر مهم است که خداوند آن را از جمله اهداف پیامبران برشمرده است. در آیه 25 سوره حدید با اشاره به این حقیقت می‌فرماید:
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان تشخیص حق از باطل نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند. اصولاً هدف انبیا این است که دلهای مردم به نور ایمان روشن شود و آنها در پرتو آموزه‌های متعالی دین چنان رشد و نمو یابند که خود به عدالت برخواسته و در روابط اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و غیره رفتاری عادلانه داشته باشند. بنابراین استقرار عدالت اجتماعی یکی از اهداف انبیا است. علی علیه السلام در خصوص اهمیت عدالت اجتماعی می‌فرماید: عدالت حیات و ظلم مرگ جامعه است. یعنی مردمی که به ظلم تن می‌دهند و تسلیم ظالم هستند در حقیقت مردگانی بیش نیستند. عزیزان، یکی دیگر از وجوه عدالت الهی، عدل در جزا و یا عدالت در حسابرسی اعمال انسان هاست. همانطور که گفتیم، خداوند پیامبرانش را با دلایل و براهین روشن فرستاد تا عدالت را برپا دارند. گروهی راه و آیین خداپرستی را انتخاب کرده و به دین حق گرویدند. در مقابل، گروهی نیز از هدایت الهی سرپیچی نموده و به بیراه رفتند. کسانی که راه حق را برگزیدند با فداکاری و استقامت و تحمل انواع سختی‌ها با باطل و ستم مقابله کردند. برخی از آنها تا آخرین لحظه زندگی در راه حق ایستادگی کردند و حتی از جان خیش در این راه مضایقه ننمودند. آیا می توان تصور کرد که این افراد شایسته و درستکار با انسانهای گناهکار و جنایتکاری که در لجنزار فساد و تباهی غوطه‌ورند هم تراز و یکسانند؟ مسلماً خداوند به هیچ یک از مخلوقاتش ستم روا نمی دارد و از نشانه های قطعی عدالت پروردگار این است که در نزد او نیکوکاران و بدکاران موقعیت یکسان ندارند. زیرا مساوی دانستن این افراد خود عین ستم و بی‌عدالتی است. خداوند در قرآن می‌فرماید: آیا آنان که مرتکب کارهای بد شدند گمان کردند که آنها را مانند کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند که حیات و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می‌کنند؟
گنج سعادت، راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت می‌کنم در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام محمدی شاهرودی کارشناس برنامه را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث شروع رو از منظر حکما اسلامی به پاسخش دادیم که گفتیم که چهار تا گزاره رو دوستان متوجه شدن. شروع ماهیتشون عدمی است یک، و اگر از این صرف نظر کنیم شرعیتشون نسبی است دو، و سه از این سه صرف نظر کنیم قابل انفکاک نیستن از عالم سه، اگر این سه تا صرف نظر کنیم فایده هایی دارن چهار. سوالی که جامعه هست اینه که فلسفه این وجود این بلاها چیه؟ ممکنه که یه علتش خب گناه مردم باشه، اما همیشه اینجوری نیست، گاهی علت و اسباب دیگه هم داره. گفتیم آیا انسان ها میتونن منشأ بلا باشن؟ گناه انسان ها میتونه بلا ایجاد کنه؟ پاسخ مثبت بود. هم آیه قرآن داشتیم، هم روایت فراوان داریم. هرگاه که مردم گناه جدیدی اختراع میکنن که قبلا این گناه رو انجام نمیدادن، مثلا گناهی تو فضای مجازی قبلا نبود، گناه جدیده، خدا هم بلاهای جدید رو براشون نازل میکنه که در لیست بلاها نبود. در 20 سال پیش شما بلایی به نام کرونا نمیشناختید، 100 سال پیش بلایی به نام ضعف اعصاب تو عالم وجود نداشت. خب هرچی که مردم گناه جدید اختراع میکنن، بلای جدید هم خدا براشون نازل میکنه. و ما اصابکم بمصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که براتون وارد میشه دست پرورده خودتونه. تازه خداوند خیلی هاش هم ندیده گرفته، یعنی همه اون دست پروردهش ما بلاهاش نازل بشه که خیلی زیاد میشه. اینو گفتیم که هست، منتها چند نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. این گناه که میتونه ایجاد بلا بکنه علت تامه نیست، چون هر جا این گناه بود معلولش هم فلان بلا خواهد شد. در روایات فراوان داریم اگه این گناه ها زیاد شد، مثلا فرض کن که این بلا زیاد میشه، الله مغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، خدا اون گناهانی که باعث نزول بلا میشه رو ببخش. مثلا اگه مردم کم فروشی کردن، این کم فروشی بلاش میشه قحطی و خوشسالی، در روایات داریم. اما یا این کم فروشی علت تامه اون بلاست؟ نه، اینجوری نیست. علل و اسباب مادی دیگه هست. مثلا فرض کنید که کم فروشی مثلا در یه جایی باشه مثل اروپا که همیشه باران میاد، اون علت طبیعی میاد این علت رو، چون علت ناقصه دیگه، پوشش میده. اگه علت تام میشد خب کار تمام بود. هر جای دنیا که کم فروشی بود لزوما خوشحالی و عدم باران هم بود، اما چون این علت ناقصه هست، علت و اسباب دیگه میاد جایگزین میشه. علت طبیعی یا دعای یک صاحب نفس یا چیز دیگه از این قبیل. پس نکته اول این شد که ما قبول کردیم که گناه باعث بلا میشه، اما نه به صورت علت تامه. مطلب دوم این که حالا اینکه گناه باعث بلا میشه، یعنی شامل حال همون کسانی که مرتکب گناه شدن یا نه، بلا که اومد دیگه همه رو شامل میشه. یعنی چی بگیم که مثلا زلزله که میاد، چون زلزله هم ممکنه علتش گناه باشه، بگیم زلزله که میاد خونه اونها که گناه کردن رو ویران کنه، خونه همسایش که اهل گناه نبوده اونها رو ویران نکنه. نه، زلزله همه رو تکون میده، همه رو ویران میکنه. اون تا اون کسی که گناه کرده، خب این مکافات عملش عذاب دنیوی شه، که گناه نکرده خدا بهش عوض خواهد داد، جبران خواهد کرد این مشکل و این درد و رنجی که به خاطر این بلا شامل حال اون بیگناه شده، اون با عوض جبران میشه. اینم یک نکته که نکته دقیقی است که دوستان توجه داشته باشن. نکته بعد این که حالا لزوما اونایی که در اون جامعه که گناه واقع شده حتما باید همون کسی گناه کرده اون بلا به سرش بیاد مثلا بیماری رو بگیره؟ نه، مثلا در روایت از امام صادق هم داریم که کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که عمرشون سر آمد اجلشون رسیده. یعنی که هر کس مرد گناه کرده؟ نه، گناه بوده، اما اینکه خود این شخص گناه انجام داده خیر، اون گناهی که در جامعه بوده یکی از آثارش، یکی از ترکشهاش مرگ این شخص شده. اشتباه نشه که بگیم که هر کس مرده حتما خودش گناه کرده، نه، اون گناه که اونجا وجود داشت این آفت رو داشت، چنانکه اون احسانی که در اون جامعه وجود داره باعث طول عمر این فرد خاص شده. این بیشتر دقت کنید.
ساتھ ساتھ تیرا ذکر ہوگا اے غریب نینوا
اب زندگی بھر یا حسین 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 زندگی بھر یا حسین.
امیدواریم که عزاداری های شما عزیزان در این ایام مورد قبول خداوند قرار بگیرد. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. همراهان ارجمند، معنای عدل جزایی خداوند این است که او جزای هر انسانی را متناسب با اعمالش اعم از خوب یا بد مقرر می دارد. کیفر و پاداش افراد بر پایه عدالت است و بر همین اساس نیکوکاران پاداش و ستمکاران کیفر می بینند. حتی کوچکترین عمل نیک یا بد انسان در این جهان ضبط می شود و در روز جزا مورد محاسبه قرار می گیرد. در این رابطه در سوره انبیا آیه 47 آمده است: ما ترازوهای عدل را در روز قیامت می نهیم، پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود و اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل کار نیک و بدی باشد آن را می آوریم و کافی است که ما حسابرس باشیم. طبق این آیه ترازوهای سنجش آنچنان دقیق و منظم است که گویی عین عدالت است. به همین دلیل می فرماید که به هیچ کس در آنجا کمترین ظلم و ستمی نمی شود. نه از پاداش نیکوکاران چیزی کاسته می شود و نه به مجازات بدکاران افزوده می گردد. حساب و کتاب قیامت آنچنان دقیق است که می فرماید اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل کار نیک و بدی انجام شده باشد ما آن را حاضر کرده و مورد سنجش قرار می دهیم. همه اینها دلیل بر این است که حساب روز قیامت فوق‌العاده دقیق و خالی از هر گونه ظلم و ستم است. خداوند برای روز جزا میزانهایی برای سنجش اعمال انسانها قرار داده است. در احادیث آمده که میزانهای سنجش در قیامت پیامبران، امامان و پاکانی هستند که در پرونده اعمالشان هیچ نقطه تاریک به چشم نمی خورد. در روز جزا میزانهای عدالت و دادگری نهاده می شود تا عدالت الهی در کاملترین چهرش نمایان گردد. در آن هنگام سرنوشت هر کسی در گرو سنگینی کفه ترازوی اعمال اوست که آیا به سوی اعمال شایسته و حسنات و نیکی ها سنگینی می کند یا کفه جرائم و کارهای زشت او سنگین تر است؟ دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر که باز هم درباره صفات خداوند با شما صحبت می‌کنیم، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.